أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
مشهد پنجم، الإشراف الرابع، هم جلسی دیگه، في الفرق بين النبوة والشريعة والسياسة. نسبة النبوة إلى الشريعة كنسبة الروح إلى الجسد الذي فيه الروح. السياسة المجرد عن الشرع كجسد لا روح فيه. فقولنا قوم من المتفلسفة أنه لا فرق بين الشريعة والسياسة، وبين أفلاطون الإلهي فساد قوله في كتاب النواميس، وأوضح الفرق بينهما بوجوه أربعة: جهة المبدأ والغاية والفعل والانفعال. فقال: أما المبدأ فلأن السياسة حركة مبدأها من النفس الجزئية تابعة لحسن اختيار الأشخاص البشرية ليجمعهم على نظام مصلح لجماعته، والشريعة حركة مبدأها نهاية السياسة لأنها يحرك النفوس وقواها إلى ما وكلت به في عالم الترتيب من مواصلة نظام الكل، لأنها تحركها وتذكرها معادها إلى العالم الإلهي وتزجرها عن الانحطاط إلى الشهوة والغضب وما يتركب عنهما ويتفرع عليهم. فإن النفس إذا أعقد أحدهما غرضه سلكت به في مسالك بعيدة مسالك بعيدة عن غايتها ومستقرها، وعسر عليها طاعة الحق والإقامة على ما وكلت به. وأما النهاية، إشراق چارم در بیان فرق بین نبوت و شریعت و سیاست است. در واقع بیشتر فرق شریعت و سیاست رو خود بیان کنید. به معنا میشه گفت از اینجا به بعد دیگه ملا صدرا، البته ندید تا آخر تو بخشیش، وارد بحث های سیاست میشه. یکی از بحث ها این است که چه فرقی است بین شریعت و سیاست، رابطه دین و سیاست چیست، که از بحث های خیلی مهم دنیای معاصر هم هست که سکولارها در حال معتقد جدایی دین از سیاست هست و متدینین معتقد به پیوند دین و سیاست، سیاست رو عین دیانت و دیانت رو عین سیاست می‌دانند. بعضی‌ها دیانتشون عین سیاست است ولی سیاستشون عین دیانت نیست. بعضی ممکن برعکس باشن. بعضی اصلا بین دین و سیاست تفکیک قائلند. ولی متدینانی که دینداریشون دینداری جامع نگر هست معتقدن که دین و سیاست پیوند وثیقی دارن. ملا صدر هم می فرماید که نسبت نبوت به شریعت نسبت روح به جسدی است که در آن جسد روح هست. شریعت اینجا به معنای قانونه، قوانین هست. سیاست به معنای تدبیره. حالا ممکنه تدبیر فردی باشد، ممکنه خانوادگی باشد، ممکنه اجتماعی باشد. سیاست اینجا معنی عام بگیرید، نه به معنایی که امروزه فقط سیاست نظام و سیاست اجتماعی رو مد نظر دارم. میگه اگر شریعت برگرفته از نبوت نباشد مثل جسدی است که روحی نداره، و اگر سیاستی مجرد از شریعت باشد هم مثل جسدی است که روحی نداره. یعنی نبوت روح شریعت است و شریعت روح سیاست. پس سیاست محتاج قانون هست و قانون هم محتاج وحی است، محتاج نبوت است. بعد می فرماید که عده‌ای گمان کردن که بین شریعت و سیاست فرقی نیست، ولی همونطوری که افلاطون الهی در کتاب قوانینش توضیح داده فرق است، از چهار جهت هم فرق است: از جهت مبدأ فرق، از جهت غایت فرق، از جهت فعل فرق، از جهت انفعال هم فرق است، که تقریبا این عبارتی که خوندم تفاوت مبدئی سیاست و شریعت رو میگه، بعد تفاوت به لحاظ نهایت و غایت رو میگه، بعد در دو پاراگراف آخر فرق شریعت و سیاست رو از جهت فعل و از جهت انفعال بیان میکنه. میگه از جهت مبدأ سیاست و شریعت هر دو حرکت هست، که حرکتی در سیاست هست یک کاره، اما مبدأ حرکت در سیاست از نفس جزئی شروع میشه، یعنی یک نفس جزئی بر اساس حسن اختیاری که دارد شریعت رو آغاز میکند تا بتواند یک نظام اجتماعی رو به وجود بیاره. نه سیاست، اما شریعت اونم حرکته، اما آغازش غایت سیاست است. یعنی سیاست وقتی به انجام رسید، وقت شریعت، یعنی وقتی نظام اجتماعی شکل گرفت، وقت شریعت میاد نفوس و قوای نفوس انسانی رو میاد تحریک میکنه تا به سمت معاد این عالم برن. یعنی در واقع سیاست وقتی تدبیر کرد نظام اجتماعی رو ساخت، وقت شریعت میاد کاری میکند که، حالا چی کار میکنه بعد توضیح میده، کاری میکند که این نظام اجتماعی گرفتار در شهوت و غضب، گرفتار انحطاط نشن، کاری میکنه که با یک سری عواملی اینا عاقبت به خیر بشن، جامعه حیات طیبه پیدا کنه. پس بنابراین آغاز شریعت انجام سیاست است، این به لحاظ مبدأ، یعنی مبدأ سیاست غیر از مبدأ فرض کنم شریعت است. به لحاظ نهایت هم میگه نهایت سیاست اطاعت شریعت است، یعنی اگر یک سیاستی اطاعت کرد شریعت را، این پایان سیاست. و میگه نسبت شریعت و سیاست نسبت مولا و عبده، همطوری که عبد اطاعت میکند از مولا، سیاست هم مثل عبد باید اطاعت کنه از شریعت، شریعت مولای اوست. لذا اگر اطاعت کرد به کمال میرسه، روش پیدا میکنه. از آسیب‌ها در امان میمونه، فضائلی رو نصیبش میشه. اما اگر سیاست شریعت رو عصیان کرد، مخالفت کرد، این گرفتار رذائل میشه، گرفتار آسیب‌های متعددی میشه، حیات طیبش رو از دست میده. این عرض کنم خدمتتون رابطه شریعت و سیاست است که شریعت مثل مولای میموند برای سیاست و سیاست مثل عبد میمونه برای شریعت. هرچه اطاعت کند سیاست جامعه رو به حیات طیبه میرسونه، اگر نه نه. زن نهایت سیاست اطاعت از شریعت، نهایت شریعت هم این است که انسان رساله به اختعالات پیدا میکنه، کمال نهایی پیدا میکنه، قرب الله پیدا میکنه. این تفاوت مبدأ و نهایت. از جهت فعل و انفعال هم میگه تفاوت از بین شریعت و سیاست. از جهت فعل، خب افعال سیاست با افعال شریعت فرقش اینه که افعال سیاسی جزئیان. باید یه تدبیر جزئی خاصی رو دنبال کنه و هم ناظر به افراد خاصی است، زمان مرتب تغییر پیدا میکنه. ممکن شما یه سیاستی اتخاذ کنید برای مثلا مردم قم، یه سیاستی دیگه برای مردم تهران، یه سیاستی برای مردم ایران، یه سیاست برای مردم فرض کنید عراق. جزئی است اما شریعت کلیه، یعنی شامل همه انسان ها میشه. وقتی میگه نماز بخون، روزه بگیر، اینا با همه انسان هست. افعال سیاسی ناقصن ولی افعال شریعت کاملن. افعال سیاسی هم در بقاش و هم در کمالش محتاج شریعته، ولی افعال شریعت احتیاج به سیاست نداره. شریعت محتاج سیاست نیست، سیاست محتاج شریعت. ببینید اینجا رو توجه داشته باشید، این عبارت ها نشون میده مقصودش از شریعت، مقصودش از سیاست دانش سیاسی نیست، فلسفه سیاسی نیست، کلام سیاسی نیست، فقه سیاسی نیست که بگیم آقا فقه سیاسی و جزی از شریعت. اینجا سیاسی یعنی تدبیر، یعنی مدیریت کردن، آره، عملیاتی کردن، اداره کردن به تعبیری. اداره جامعه، اداره فرد، اداره خانواده، اداره جامعه. اداره کردن محتاج شریعت است و شریعت هم محتاج وحی. لذا شریعت احتیاجی نداره، خود قوانین شریعت احتیاج به تدبیر ندارن. بله تحققشون نیاز به تدبیر داره، خودش نیاز به تدبیر نداره، ولی تدبیر کردن نیاز به قوانین شریعت داره. فرق دیگری که شریعت و سیاست داره از جهت انفعال است که میگه امر شریعت همیشه ملازم انسان هست، اما امر سیاست نه، ملازم انسان نیست. که خب انسان مثلا نیازی به تدبیر نداره، مثلا وقتی میخواد بخوابه دیگه نیازی به تدبیر نداره، خوابیده. اما امر شریعت همیشه ملازم انسان هست. انسان تو خوابم که میخواد بخوابه احکام شرعی براش گفته، همیشه شریعت همراه انسان هست. ازا ما من فعل الا له حکم شرعی، از بدو تولد، از قبل از تولد، از دوری جنینی و احکام شرعی داره تا وقتی که از دنیا میره. حالا عبارتو توضیح میدیم تو مد روشن میشه. اشراق چهارم، فرق بین نبوت شریعت و سیاست است، که اصلا بیشتر به فرق شریعت و سیاست پرداخته. ابتدا فرق نبوت و شریعت رو ذکر کرده، بعد دیگه رفته سراغ فرق شریعت و سیاست. سیاست هم از کلمه یعنی تدبیر، اداره کردن، حالا چه اداره فردی باشه، چه خانوادگی، چه اجتماعی. به معنی دانش سیاسی نیست. حالا شما اگر میخواید از حکمت متعالیه حکمت سیاسی تولید کنید، دیگه باید تولید کنید. اما این حکمت سیاسی متعالیه نیست، دانش نمیخواد بگه، داره بعضی تدبیر خارجی رو بیان میده. نسبت النبوت الى الشریعه که نسبت روح الى الجسد الذي فيه روح، نسبت نبوت به شریعت همانند نسبت روح به جسدی است که در اون جسد روح است. یعنی شریعت نبوت روحه، شریعت جسدی است که درش روحه. روحانیتش به خاطر همون نبوتش، هم به خاطر وحیانی بودنشه. و سیاست المجرد عن الشرع که جسد لا روح فیه، خیلی روشنه. سیاستی که مجرد از شرع باشد مثل جسدی است که روح نداره. شریعتی که از نبوت روحانی شده است میتواند سیاست را روحانی کند، ولی که سیاست از شریعت مبتنی بر نبوت بهره نبرد، در واقع محروم شده از روحانیت. میفرماید که و قوانا قوم من المتفلسفه، فرق فلسفه با تفلسف در این است که فلسفه حکمته، اما تفلسف شبه حکمته. متفلسف کسانی است که خودشون رو به فلسفه بند میکنن، یعنی بهره از فلسفه ندارن، فیلسوف نما هستن. توجه دارید؟ نه آنها لازم نیست فلسفیست باشن، بعضی ادای فیلسوفان رو در میارن، ولی نه هیچ بهره‌ای نبودن از فلسفه. یه عده‌ای از این وابستگان بی بهره از فلسفه گمان کردن که فرقی بین شریعت و سیاست نیست. اما افلاطون الهی فساد قول اینا رو در کتاب نوامیس که همون کتاب قوانین باشه، این با همون کتاب قوانین به فارسی ترجمه شد، این فساد این قول رو بیان کرده و واضح کرده فرق بین این دو را که شریعت و سیاست چه فرقی دارن، با وجوه چارگانه که عبارتن از جهت مبدأ، جهت غایت، جهت فعل و جهت انفعال، توضیح داده که شریعت و سیاست چه فرقی داره. فقال، اینو دیگه عبارتوی افلاطون رو داره میگه، من دیگه فرصت نکردم این کتاب قوانین رو یه نگاهی بکنم ببینم کجاش این بحث اومده. اگر دوستان کتاب قوانین افلاطون رو دارید، بعد نیست نگاهی بکنم ببینید عبارتش چیه. افلاطون میگه عمل مبدأ، فرق سیاست و شریعت به جهت مبدأ این است که فلعن سیاست حرکتون، سیاست تدبیر دیگه، اداره کردنه، یه حرکتیست. مبدأ حرکت در سیاست عبارت است از نفس جزئیه، مبدأ من نفس جزئیه. یعنی یک انسان وقتی ما سیاست کنه، یه انسان سیاست میکنه، حالا چه سیاست فردی یا خانوادگی یا اجتماعی. نفس جزئیه یه فرد انسان شروع میکنه به تطبیق، پس آغاز سیاست از اون فرده، یعنی فرد مدیر، فرد مدبر که تابعتن لحسن اختیار الاشخاص البشریه. این تابعتن صفت نفس نگیرید، صفت سیاست بگیرید، یعنی سیاستی که تابع حسن اختیار اشخاص بشری است. یعنی سیاست به لحاظ آغازش از یه نفس صورت میگیره، اما به لحاظ محتوا تابع حسن اختیار اشخاص هم. البته گاهی خودم ممکنه از قبح اختیارم نشأت بگیره، برحال اشخاص بشری اختیار میکنن قوانین رو و انتخاب میکنن با حسن انتخابشون وضع قوانین رو و اجرای قوانین رو، چون برای سیاستمدار هم قانون رو وضع میکنه هم اجرا میکنه. میگه که این اشخاص بشری با حسن اختیارشون قوانین رو وضع میکنن اجرا میکنن، یعنی سیاست تابع حسن اختیار اشخاص بشری است. و الا اگر قرار باشه سیاست سیاست حسن باشه اینطوری است، اگر این نباشه میشه سیاست قبیح. پس سیاست حسن تابع حسن اختیار اشخاص بشری است، حالا سیاست قبیح که تابع حسن اختیار اشخاص بشری نیست. لیجمعهم علا نظام مصلح لجماعته. ببین لام داره غایت حرکت رو ذکر میکنه، تا اینکه سیاست بشر را جمع کند بر نظام مصلح اجتماعی، نظامی که اصلاحگر جماعت اشخاص بشری است. اما و شریعه اینم حرکت هست، اما مبدأها نهایت السیاسه. مبدأ شریعت، مبدأ حرکت شریعت غایت و هدف سیاست، لأنها چون شریعت یحرک النفوس و قواها الا ما وکلت بهی فی عالم ترکیب من مواصلت نظام الکل. خوب دقت کنید، میگه چو شریعت تحریک میکنه نفوس ناطقه را، نفوس جای نفوس ناطقه و قوای نفوس ناطقه را. قوای نفوس ناطقه چی بودن؟ قوای علامه و اماله، قبلا خوندیم. تحریک میکنه نفوذ ناطقه و قوای نفوذ ناطقه را به اون چه بر عهدشون گذاشته اند در عالم دنیا. عالم ترکیب یعنی عالم دنیا. ما و کلت به ضمیر به ما برمیگرده، و کلت ضمیر فاعلش به نفوذ قوا برمیگرده، یعنی اون چه به عهده نفس و قوا گذاشتن، اون چه به عهده نفوس ناطقه و قوا گذاشتن در عالم دنیا تحریک میکنه این شریعت نفوس و قوا رو به اون چه که به عهده نفوس و قوا گذاشتن در عالم دنیا. خب به عهده نفوذ قوا در عالم دنیا چه چیزی واگذار کردن؟ من بیان موکله من مواصلت نظام الکل، واصل این ادامه دادن عبارت است، این موکلت به عبارت است از ادامه دادن نظام کل. یعنی چی؟ یعنی شریعت، یعنی ببخشید سیاست اومده انسانها رو به یک نظام اجتماعی تبدیل کرده، بعد شریعت میاد این نفوس و قوا را تحریک میکنه تا حرکتشون رو ادامه بدن، دیگه پایان سیاست پایان فعالیت نفس و قوا که نیست، نفس و قوا ادامه بدن حرکتشون رو تا برسن به نظام کل، یعنی انسان بتونه به عقل فعال متصل بشه، بتونه به عالم مجردات ارتباط پیدا کنه. چطور این کارو میتونه بکنه؟ با اطاعت الهی از شریعت. اگر شریعت الهی رو اطاعت کرد میتونه این جامعه ارتباط با عالم مجردات پیدا بکنه، چنین موقعیت و جایگاهی پیدا کنه. خود شریعت هم یک سری قوانینه، بله شریعت، اینجا شریعت رو فقط فقه هم نگیرید، یه بخشش فقه، ولی شریعت یعنی عقاید، اخلاق، احکام، بله دین، این مجموعه دین هم یه حرکته، یعنی شما رو وادار میکنه یه حرکت، بله. حالا ولی آغاز این حرکت کجاست؟ وقتی که حیات اجتماعی پیدا کردید، وقت شریعت دستتون میگیره تا ببره بالا. به تعبیر دیگر یه بار اینو میخواد بگه که انسان ها با فطرتشون که مدنیان به طبعا زندگی اجتماعی تشکیل میدن، این که ما اختیار کنیم حیات اجتماعی رو با هم باشیم، اینو فطرت انسان بهش میگه و از طریق فطرت میفهمیم که زندگی اجتماعی لازمه. حالا مدنیان به طب بگید، مدنیان به فطرت بگید، هر چی بخواید بگید، ما قالب مدنیان به فطرت هستیم. نه بنده از آموزهای قرآنی اینو استفاده کردم، منم الله میگه مدنیان به استخدام، بعضی هم میگن مدنیان به استراد، بعضی هم میگن مدنیان به طب، نمیدونم مدنیان بالفطره، فطرت غیر از طبیعت، فطرت انسانی، لذا فرق میکنه. زنبور مدنیان بالغریزه است، ولی انسان مدنیان به طب بالفطره است، فطرت غیر از طبیعت، غیر از غریزه است. طبیعت طبیعت جمادی ما، نباتی ما، حیوانی ما باعث نشه با هم جمع بشیم، فطرت انسانی ما ما رو دور هم جمع کرد. حالا البته گاه قد این فطرت آسیب میبینه، هوای نفس میاد مثلا استخدامگری رو ایجاد میکنه، مثلا ظلم رو ایجاد میکنه. نمیشه مطلقا گفت که فطرت انسان استخدامگره. حالا مرحوم ملا صدرا می فرماید، یعنی اینو میخواد بگه، حالی که میان در تفسیر بنده است از این بارد، میخواد بگه یک فطرتی داریم، این فطرت سیاست را اینطوری به ما برای ایجاد میگه که زندگی اجتماعی ایجاد کنیم، اما حالا زندگی اجتماعی ایجاد کردیم، بعدشی فقط دیگه احتیاج شریعت داری، شریعتی که تدبیر ما رو به عهده میگیره، میخواد این راه رو ادامه بدیم، حیات اجتماعی رو، تا به حیات طیبه برسیم، تا به عالم مجردات برسیم. ها دقت این عبارتو، لأن شریعت یحرک النفوس ناطقه را و قوای نفوس ناطقه را تحریک میکنه به چیزی که بر عهده نفوس و قوا گذاشتن در عالم دنیا، که عبارت است از ادامه دادن حرکت نفس و قوا به نظام کل، نظامی که ازش تعیین به کل نظام، کل جهان. چطور این اتفاق میدین ادامه داشتن؟ با اطاعت. چرا؟ لأنها، برای اینکه شریعت تحرکها و تذکرها معادها الى عالم الالهی. شریعت تحریک میکند نفوس را، نفوس ناطقه را تذکر میدن، نفوس ناطقه را یادآوری میدن، نفوس ناطقه را به معادی، معاد به عالم الهی. این عالم الهی متعلق به تحرکه ها میتونه باشه، متعلق به معادها میتونه باشه. یعنی نفوس حرکت میدهد، ببخشید، شریعت حرکت میدهد، تذکر میدهد نفوس را به معادشون. معاد به چی؟ الی عالم الهی، چون همه انا لله و انا الیه راجعون، هم به خدا برمیگردیم. تحریک میکنید که آقا برید خدا برسید، قرب الله پیدا کنید. و تزجرها عن الانحطاط الى شهوت الغزل، این تمنعها، من میکند شریعت نفوس ناطقه را از انحطاط به شهوت و غضب، انحطاط به شهوت و غضب، دقت کنید، نه اینکه من بکنه از اصل شهوت و غضب. اگر انسان نیازی به شهوت و غضب نداشت که انسان نبود، خود بعد خودش هم نمیتونست نجات بده. اگر از شهوت استفاده نکنه یا از غضب استفاده نکنه، نوع انسانی یا فرد انسانی از بین میره. باید از این بهره ببره، جز نظام احسن هم. ولی شهوت و غضب رو باید تابع عقل قرار بده، نه عقل تابع شهوت و غضب. اگر عقل تابع شهوت و غضب شد، میشه انحطاط در شهوت و غضب. شریعت منع میکنه نفوس ناطقه رو از انحطاط به شهوت و غضب. و ما یترکب و انها، ما یه چیزی که مرکب از شهوت و غضبه، و یتفرع علیه ما فروعات شهوت و غضب. وقت شهوت و غضب هم ترکیب میشن. یه وقت عرض کنم خدمتتون، فروعاتی ممکنه داشته باشن، مثلا منشأ شهوت فرض کنید بشود یا غضب بشود، مثلا دزدی، دزدی کردن، جنایت کردن و کارهای زشت و ناروا، اینو فروعات متفرعات شهوت و غضبه. یا میگه آدم یه جا نشسته، آدم نه دزدی میکنه، نه مال مردم میخوره، نه خیانت میکنه، نه جنایت میکنه، ولی باز شهوتش، انحطاط در شهوت داره، انحطاط در شهوت، انحطاط در غضب. این یه ملکه است که ملکه رذیله است، این بده. گفتن از این فاصله بگیرید. به طریق اولا افعالی و فروعاتی که از شهوت و غضب نشأت میگیره، به طریق اولا از اونا باید فاصله گیره و از اونا هم منع کرده از شریعت. فإن النفس إذا اعتد احدهما غرزه سلكت بها فی مسالک بعیدت عن غایتها مستقرها. این فإن النفس تعلیل تزجره هاست، اگر فسر ساعت هم میبود بهتر. نفس اگر اطاعت کند یکی از این دوتا را، غرزشان را، یعنی اطاعت کن از غرض شهوت یا غرض غضب. سلکت بها فی مسالک بعیدت عن غایت خود. سلکت رو خوبه به شهوت و غضب بزنی یا نفس بزنی. فقط بها رو عرض کنم خدمتتون باید بزنیم مثلا بشه بهما، یا بهی بی بود که متعلق به احد اما باشه، یا سلکت و شهوت و غضب بزنیم بها رو به نفس. بگید شهوت و غضب به وسیله نفس ناطقه سلوک میکنه در مسالک بعیده از غایت نفس، یعنی میره تو مسیرهایی که در واقع از مسیر صراط مستقیم نفس دوره، فاصله داره، و از مستقر عطف به غایت نفسه. یعنی شهوت و غضب سلوک میکنه به همراه به وسیله نفس ناطقه در مسالک و راههای دوری که دورن از غایت نفس و محل استقرار نفس. محل استقرار نفس و غایت نفس چیه؟ عالم ملکوته. شهوت و غضبی که انحطاط پیدا کرده، خلاصه این نفس رو میبره به مسیری دورتر از عالم ملکوت، همیشه ملکی تر، مادی تر، دنیایی تر، میره تا اسفل سافلی. و اثر علیها طاعت الحق و الاقامت علی ما وکلنده، و سخت می شود علیها بر نفس اطاعت حق تعالی، دیگه نمیتونه خدا را اطاعت کنه. اول مثلا یا نماز بخونه، یه وقت نخونه، یه وقت غیبت نکنه یا غیبت بکنه، اینطوریه. بعد کم کم هرچی دورتر شد دیگه اصلا نمازش ترک میشه، نه تا نمازش ترک میشه، حتی نماز خوندن هم مسخره میکنه. رجا دارید هی دورتر میشه از عالم ملکوت، و سخت میشه بر او بر نفس طاعت عقل، و سخت میشه و مشکل میشه و اقامه بر اون چه عهده‌دار شده از نفس به آن. ما وکره زمینشو به نفس بیم که به ما برمیگرده. مشکل میشه و اقامت و استقرار بر اون چه به نفس واگذار شده است. به نفس واگذار شده که ملکوتی باش، این سختشه، نمیتونه ملکوتی بشه. مثل کسی که ملکوتی سختش ملکی بشه، مثلا یاد بهش میگن که فرض کنید غیبت بکن، نمیتونه، تهمت بزن، نمیتونه، مال مردم بخور، نمیتونه، غضب داشته باش، نمیتونه. یا خدمت رو عرض کردم عارف بارسته یه از در اسفورای ملا مهدی معروفه، ایشون یه آدم عجیبی بود، اونقدر این شخص متشرع و متدین، کاسب بود، سواد مدرسی هم نداشت، اما قرآن میخوند، با ترجمه قرآن رو میخونه، آیه قرآن که میخوند ترجمهش هم از حفظ میخوند. این قبل از انقلاب خانمایی که مثلا اجاب درست حسابی نداشتن میومدن در مغازش، شما مثلا خواهرم اجاب تو درست کن، از آن ملا مهدی به گناه بیفته. بعد مثلا می اومدم برای بچه هاشون سرمه بگیرم، مثلا می گفت یه سیر مثلا کهل بده، این می گفت نه زیاده، نیم سیر بسه به. حالا بعدا برای بچه بعدی هم بیا دوباره بگیر. مثلا نخود لوبیا می گرفت از مغازه، همه رو علک میکرد، خاکاش اینا گرفته میشه، بعد با همون قیمت هم میفروخت، مثلا با همون قیمتی که اگر این کار نمیکرد میفروخت، این سود خیلی اندکی. خیلی عجیب بودیم من، اونقدر مردم بهش اعتقاد داشتن که جنگ شروع شد بعضی شک شبه داشتن تو این جنگ حق با ما هست یا نه، جبه میرفت، میره مردی بود میرفت منطقه، میگفتن چون ملا مهدی میره جنگ پس معلومه حق با ماست، معیار حق شده بود برای عده‌ای. این الان شاید نزدیک 100 سال سن نشه و دیگه زمینگیر شده بنده خدا. ما گهگاهی خب بسون بینیم نیم خدمت شده سری میزنیم. خلاصه وقتی هم میرم پیشش ایشون گریه میکنه، میگه خوشا به سعادت شما طلبه شدید، من رو نذاشتن دست طلبگی بخونم، حسرت میخوره. موشک زده بودن در دسفول، خب یه شهرک از اطراف دسفول هم شهر شده، شهرک حمزه بهش میگفتن، برای جنگ زده ها گذاشته بودن. مردم دسفول هم ایام موشک میشد میرفتن، چون یه وقتا اعلام میکرد که موشک میزنیم رو میرفتن، بعد روز میومدن سر کارش، شهر خالی نمیکرد. یکی از علمای دسفول که اونم مرد باصفاییست، پیرمردیست، اونم شاید 60 سال سنش باشه، یعنی هنوز سر حال رام میره، میگو از مولا مهدی سوال کردم، مولا مهدی اوضاع چطوره؟ جنگ شروع شده بود دیگه، موشک میزد توپ میزد. مولا مهدی گفت خیلی خوبه، از این بهتر هم میشه، حرف نداره. گفت طولی نکشید خونه ما رو موشک زدن، همین عالم گفت موشک زدن و بعد ما رفتیم شهرک حمزه. صبح می‌خواستیم بریم دستشویی، یه صف طویل و عریض از یه افتابه دستش، گفت مولا مهدی رو اونجا دیدم، بهش گفتم مولا مهدی اوضاع چطوره؟ گفت خیلی خوبه، بهتر از این هم میشه. گفت خدا خیرت بده، این بهتر اینه، یه بدتر از این هم میشه. آره عجیبی. یه عده آدمایی که خب مرض داشتن، هر حال آدم های ناسالهی بودن، گفتن این مولا مهدی رو اذیتش کنیم، پیر مرد رو بعد از جنگ. مولا مهدی میخواست برید شهرک های اطراف، اومدن سوار موتورش کردن، آقا ما میبریم. اینو بردن کنار یک پلی، مثلا پلی با ارتفاع مثلا 2 متر یا بیشتر، اینو از پل انداختن پایین. بانم این بنده خدا وقتی دید داره یه چشماش هم صاف نمیدید، هی بهشون میگم به این بخواد جوانا چرا میخواید خود گرفتاری کنا، بابا آتش جهنم سخته، حیف شما برید تو جهنم. باز انداختش پایین، این پاش آسیب دید دیگه، دیر مردی ضعیف، تا یه کسی آمد پیداش کرد و بردش بیمارستان، و دیگه بعد از اون زمین گیر شد، یه نفس را بره. بعدم چند ماه پیش هم سکته مغزی کرد و دیگه بدنش فلج شد، ولی درد میکشه ها، درد میکشه، یه آخ وقتی تکون روش میدن آخ درد میکشه، بعد وقتی آخش رو هم میگه بله خدایا راضی هم ها، گله ندارم ها. عجیبه. این بنده خدا وقتی فرش شد، میدونستم شناخته بود اینا رو، ای پیغام و پسخام میفرستد برای اینا که بابا بیایید حلالتون کنم، جهنمی نشید. بعد مدتی یکیشون اومد اظهار ندامت و اینا، بعد ایشون گفته بود بهشون که به من که بهتون پیغام دادم که بیایید و ببخشمتون. ببین آدمی که ملکوتیه اصلا میخواد این ملکی هارم ببره ملکوت، تعلقی نداره. رازه داری انسانی که ملکوتی اینطوریه دیگه، ولی وقتی آدم فاصله گرفت، اصرا علیها طاعت الحق، اصرا علیها قامت و علاما و کرده. این پس معلوم شد آغاز سیاست با آغاز شریعت فرق داره. سیاست آغازش اینه که نفوس ناطقه رو حرکت بده، از نفس جزئی شروع میشه تا به نظام اجتماعی برسه. اما وقتی نظام اجتماعی شد، شریعت تازه کارش رو شروع میکنه، میخواد این نظام اجتماعی رو به سمت چیز ببره. البته توجه داشته باشید، این که میگه از اینجا شروع میشه تا که نظام اجتماعی رو ببره به سمت نظام کل و حرکتشون بده به معاد عالم، معاد الهی، منعشون بکنه از انحطاط. نمیخواد بگه شریعت از بدو تولد کاری به ما نداره، نه، در واقع اون احکام اجتماعی شریعت رو میخواد بگه. حالا شریعت احکام فردی هم داره، جا قبل از تولد هم شریعت حکم داره براش، ولی وقتی جامعه تشکیل شد اون احکام اجتماعی شریعت میاد تا این جامعه رو به سمت کمال و حیات طیبه برسونه. بله، در واقع ببینید آیه 213 سوره بقره که میگه کان الناس امتا واحده فبعث الله نبیین مبشرین منذرین، نمیخواد بگه که اون موقع که امت واحده بود نیاز به شریعت نداشت. وقتی امت واحده بود نیاز به شریعت نداشت، بعد اختلاف پیدا شد وقت نیاز به شریعت داره. خود قرآن هم آیهش همینه دیگه، مختلف و فیه تو آیه است. فرماید که کان ناس امتا واحده تا بعث الله نبی مبشر منذرین و انزل معهم کتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه فما اختلف فیه الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات بغیان بینات و بغیان بینات فهدى الله الذین آمنوا و اختلفوا فیه من الحق بإذنه ولا یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. که در واقع استاد جوادی عاملی میادیم این آیه رو تو خدمتشون درس میگرفتیم، من یه دفتر سلسفی مطلب نوشتم از بس یک ماه تفسیر این آیه تو کشید. میفهمی اختلاف قبل العلم نمی اختلاف بعد از علم. اختلاف قبل العلم خب شریعت حل میکنه، حق رو روشن میکنه باشه. این اختلاف بعد العلم از سر بغی و حسادته. نظام یه الالذین اوتو من بعد ما جاعتم البینات بغیان بینهم، این دیگه کار نمیشه، حسادت بغیه، حاضر نیستن کنار بیان. نظام میفرمود نصیحت هم میکن، مباحثه که میکنید وقتی دیدید رفیقتون مطلب درست میگه و شما پذیرفتید قلبا، یه اصرار نکنید بگید درست میگی من اشتباه کردم، از اینجا تمرین کنید که بعدن اگر مثلا اینو دیگه من اضافه ما، اگر تو حزبی بودی که حزب اشتباه کرد بگید حزبم اشتباه کرد، تشکیلات هایی که داشتم اشتباه کرد، وقت میگید دنبال اصلاحش. ولی صدر آیه که من کان ناس امتا واحده فبعث الله، خب بعد از اینکه امت واحده شکل گرفت خداوند چه پیامبرانی فرستاد؟ یک مبشری، دو منذری، سه و انزل معهم کتاب بالحق. یعنی زمانی که امت واحده بودن باز نیاز به پیغمبر داشتن که تبشیر و انذار کنه، اما نیاز به پیغمبری که تبشیر و انذار بکنه و کتاب نازل کند نداشتن. اون ناس امتن واحده، ولی بعدش خدا انبیای فرستاد که نه تنها تبشیر و انذار میکنن، بلکه انزل معمول کتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلف و فی. یعنی وقتی امت واحده شدن تبشیر و انذار نیاز داشتن، اما بعد از تحقق امت واحده اختلاف پیدا میکنن، در اونجا نیاز به کتاب هم دارن. نه اینکه بگیم امت واحده بود نیاز به پیغمبر نداشتن، نه، موقع نیاز به پیغمبر دارن. اولین آدم ابوالبشر پیغمبر بود، ولی توجه داشته باشید قبل از اینکه امت واحده بشون شریعت تبشیر و انذارهای فردی رو میگه، اما بعد که امت واحده شد نیاز به کتابی دارد که احکام اجتماعی رو بیان بکنه، چون سیاست مربوط به اداره است، اداره جمعی رجا دارید. می فرماید که و اما نهایه، یعنی غایت سیاست و شریعت، فنهایت و سیاست یه طاعت و شریعت، پایان سیاست اینه که اطاعت کنی شریعت رو. این اگر شریعت سیاستی تابع شریعت شد، این به مرحله پایانش رسیده. آغازش از نفس جزئیه بود که برسونه جامعه رو به یک نظام اجتماعی، اما نظام اجتماعی غایت سیاست نیست، نظام اجتماعی که تابع شریعت است، این غایتش. و هیه لها، یعنی سیاست نسبت به شریعت، کل عبد للمولا، مثل نسبت عبد است به مولا، تطیعه مرتن و تعصیه اخرى، گاهی اوقات اطاعت میکنه سیاست، فاعل تطیعه سیاسته، مفعولش رو بزنید به شریعت، توصیه هم همینطور، سیاست به ضمیر ها به شریعت. ولی چرا ضمیر رو مذکر آورده؟ به اعتبار مولاست، یعنی سیاست اطاعت میکنن مولا را که شریعت باشه گاهی اوقات، و گاهی خود اسیان میکنه مولا رو که شریعت باشه. بعد توضیح میده که اگر اطاعت کرد چی میشه، اگر اسیان کرد چی میشه. فعضا اطاعت ها، بعد یه سه چار ست چار پنج ست بیت پنیت هم میگه و ازا عصد سیاسل شریعت و ازا اطاعت ها، وقتی که سیاست اطاعت کرد مولا را که شریعت باشه، چند تا ثمره گیرش میاد، چند تا دستاورد داره. یک، انقاد ظاهر العالم باطنه، فایده اولین اطاعت شریعت، سیاست شریعت را، این است که ظاهر عالم اطاعت میکنه باطن عالم را. یه فقط به ظاهر بسنده نمیشه ها، باطن عالم را هم تبعیت میکنه. اما اینه که سیاستشو بیشریعته، فقط این ظاهر رو میبینم، طور باطن ندارم. مثلا صدقه دادن باطنش رفع بلاست، خود چون این را نمیدونه لذا کار به صدقه هم نداره. یه بحثی وبر داره در ماکس وبر، عقلانیت راز آلود و عقلانیت راز گریز، میگه ما دنبال عقلانیت راز گریزیم. عقلانیت راز بله معطوف به ادب، ما عقلانیت راز آلود رو کار نداریم. این که صدقه بدید رفع بلا میکنه یعنی عقلانیته، اما رازی درش هست، سری از چه رابطی هست بین صدقه دادن و رفع بلا نمیدونیم، خدا گفته. اون کار نداره، این رو عقلانیت کار نداریم. ما عقلانیتی رو کار داریم که راز آلود نباشه، ما خودمون بفهمیم که این عمل چه نسبتی با هدفش داره، دنیای ما رو آباد میکنه یا نه. عقلانیت ملکی، عقلانیت ملکی. و از قضا یکی از کارهای دین این است که بیاد همین عقلانیت راز آلود رو بیان کنه. توجه دارید، مشکل عقلانیت مدرنیته این است و فرقش با عقلانیت اسلامی در اینه. عقلانیت مدرنیته فقط میخواد روابط ارضی بین پدیده ها رو کشف کنه و فقط با عقلانیت راز گریز هم میخواد حلش کنه. عقلانیت صوفیانه فقط میخواد روابط طولی خدا و مخلوق رو بیان کنه، کلام هم این کار میکنه، فلسفه هم این کار میکنه، اما عقلانیت اسلامی جامعه نگر هم عقلانیت طولیست هم اصلی، هم رابطه خالق و مخلوق رو بیان میکنه هم بیانگر رابطه عزیز، هم راز عقلانیت راز گریز رو بیان میکنه هم عقلانیت راز آلوده. این تفاوت نیست که بین عقلانیت اسلامی با عقلانیت مدرنیته است. انقاد ظاهر العالم باطنه. دو، و قامت المحسوسات فی ظل المعقولات. دومین ثمره این است که محسوسات در سایه معقولات تحقق پیدا میکنه نه در مقابل. یعنی به تعبیر دیگر میخواد بگه محسوسات وسیله رسیدن به معقولات. اگر سیاست شریعت رو اطاعت بکنه محسوسات رو به کار میگیره، استفاده میکنه برای رسیدن به معقولات. سه، و تحرکت الاجزاء نحو الکل. ثمره سوم این است که همه موجودات عالم، این اجزاء یعنی موجودات عالم از جمله انسان، همشون حرکت میکنن به طرف کل. کل یعنی عالم ملکوت، ملکیان لیکن سیرشون ملکوتی است. عجبه. نه ملکوتی باشن ملکی رو بذارن کنار، نه ملکی هم اما ملکیانی که ملکوتی سیر می کنن. چهار، وکانت رغبتو فی القنیه الفائله و زهاده فی القنیت المنفعله التي يخدمها المغرور بفضل راحته و اتعاب فضیلته و یکون حال الانسان عند ذلك الراحه في الموزیات الفضیله المعدیه به الى الخيرات المكتسبه بالحادات المحموده و کان کل یوم یمضی علیه فی هذه الهدنه افضل من امسه. و ازا اسد فرض بعدی که سیاست از شریعت اسیان. خب چهارمین دستاورد اطاعت سیاست از شریعت چیه؟ این است که مردم رغبت پیدا می کنن در قنیه. قنیه یعنی سرمایه، در سرمایه فاعلی. میگه دو نوع سرمایه داریم، دو نوع قنیه هست، سرمایه های فاعلی و سرمایه های منفعله. سرمایه های منفعله سرمایه هایی هستن که انسان های مغرور به داشتن اونها خلاصه احساس راحتی میکنن، خوشحالن، افتخارم میکنن که اینا رو دارن. اینا سرمایه سرمایه منفعله هستن، به خدمت میگیرن، این خدمتگذاری اینا رو به غرور میرسونه. یعنی سرمایه منفعلن، فعال نیستن که او رو به کمال برسونن، راحتی این جهان رو برش تعیین میکنن. مثلا فرض کنید بهترین امکانات داره و خونه بزرگ، باغ بزرگ، نمیدونم چندین وسیله نقلیه بهترین امکانات داره، اما وقتی بهش میگن مثلا این فقیری هست، نیازمند جایزه داره، سید فقیری است، برای نیازمند یک کمکی کن، میگه به من چی؟ خیلی هم خوشحاله از این که خودش بهترین زندگی رو داره و فقرا بدترین زندگی رو، خوشحالم. این سرمایه سرمایه منفعل است، اما سرمایه فعال و فاعل سرمایه ایست که انسان از او استفاده میکنه برای تکامل خودش، صدقه میده لذت میبره، به بچه یتیم کمک میکنه لذت میبره، یه بچه یتیم رو خوشحال کرده، کار خیر میکنه لذت میبره و به کمال میره. لذا غرور هم بهش دست نمیده. قنیه فاعله غرور آور نیست، اما قنیه های منفعله غرور آوره. میفرمد و کانت رغبت و فرقنیت فاعله، اگر سیاست شریعت رو اطاعت کرد، مردم رغبت پیدا میکنن در سرمایه های فاعله، قنیه های فاعله. به تعبیری، حالا چرا اینا رو فاعله میگن؟ شاید به خاطر اینی که در واقع انسان بالقوه رو به فعلیت تبدیل میکنه، کمال بالقوهش رو به فعلیت تبدیل و زهاده، یعنی بیرغبتی زهد ایجاد میکنه، بیرغبتی ایجاد میکنه در قنیه های منفعله، قنیه های منفعله ای که التی یخدمها المغرور، المغرور یعنی انسان مغرور، انسان مغرور به خدمت میگیره اون قنیه های منفعله را به فضل راحته، یعنی به کار میگیره و احساس راحتی هم میکنه و اتعاب فضیلته، یعنی رنجور میکنه فضیلت این، عرض کنم خدمتون، حالا فضل رو، فضل راحت رو، یعنی فضیلت رو، مثلا فضیلت انفاق کردن رو، فضیلت صدقه دادن رو، این رو رنجورش میکنه، توجه داری؟ و از این غرور هم احساس راحتی پیدا میکنه. و یکون حال الانسان عند ذلک، حال انسان عند ذلک یعنی وقتی که پیروی میکنه سیاست از شریعت، یکون حال انسان، یکون الراحت فی الموزیات، راحت خبر یکون است، حال انسان در وقتی که پیروی میکنه سیاستش از شریعتش، راحت از راحتی از موزیات است، موزیات یعنی اون چیزایی که آزار دهندن، اذیت کنندن، بعضی موزیات، موزیات دنیوی هن، ظاهری هن، مثل فرض کنید پشهی که آدمو نیش بزنه، یا ماری که مثلا زهر بزنه بدن آدم، یا عقربی، این هم موزیات ظاهری هن. موزیات معنوی و واقعی هم داریم که همون ماریست که تجسم عمله، در عالم برزخ یا در عالم قیامت ببینه اما عملش تبدیل شده به مار و عقرب و کشتم و این چیزا، داد میزنه از عمل خودش. اگر کسی، حالا این منظورش از موزیات، موزیات ظاهری یا واقعی همه، یعنی اگر سیاست پیروی کنه از شریعت، حتی از ضررهای دنیوی هم نجات پیدا میکنیم. همین در جنگ تعمیلی ما اگر از شریعت تبعیت نمی کردیم، خب بخشی از زمینمون از دست می دادیم، اما چون به شریعت عمل کردیم، سیاست ما این شریعت دیانت ما بود، مقاومت کردیم. از یه ضرری نجات پیدا کردیم، یا حتی بعضی ضررها هست که زایده عمل ما، اگر به شریعت عمل کنیم خیلی وقت گرفتار بعض از این مصائب نمیشیم. نمیخوام بگم همیشه همینطوره، یه بحثی داشتیم قبلا که آیا شرور طبیعی هم زایده انسان، اراده انسان است یا نه، انسان خودش حتما یک کاری کرده گرفتار شرور طبیعی شده، فی الجمله از آیات روایت میشه اینو استفاده کرد. مثلا جامعه‌ای که اهل زناکاری باشن مثلا گرفتار زلزله میشن، جامعه‌ای که گرفتار مثلا چی باشن، اینا رو بعضی روایات ذکر شده که معلوم بعضی شروع طبیعی زایده همین اعمال زا موضوعات رو میتونیم معنای اهم بگیریم. یکون حال الانسان عند راحت من الموضوعات و یکون حال الانسان عند ذلك الفضیلت المعدیت بیل الخیرات المکتسبه بالعادات المعموله. حال انسان وقتی که پیروی میکنه سیاستش از شریعت، فضیلتی است که معدی میشد به انسان، به سوی به وسیله انسان معدی میشد به خیراتی که کسب شده به عادات محموده. یعنی عادت محمودش این است که یه عادت پسندیده داره که عرض کنم سراغ خیر بره، یه ملکه نفسانی داره کار خیر انجام بده، هر کسی گرفتاری داره میخواد حلش کنه، عادت کرده، عادت محموده هم هست، ملک هست، عادت محموده این ملکات فضیلتی. خب انسان به هر حال، حال انسان وقتی از سیاست بیرون، سیاستش از شریعت بیرون میکنه، حال انسان یکونو الفضیله، یعنی صاحب فضیلت میشه. این فضیلت چطور به دست آمده؟ این فضیلت در واقع انسان رو به خیرات سوق میده، این فضیلت انسان رو به خیرات سوق میده. این خیرات چطور به دست آمده؟ از طریق عادات محموده. در این صورت و کان کل یومن یملی علیه فی حاضر هدنه افزن من همسه، هر روز یمزی علیه بر انسان میگذرد این هدنه، هدنه یعنی حالت راحتی آرامش واقعی، بهتر از دیروز، هر روزی بهتر از دیروز، امروز بهتر از دیروز، فردا بهتر از امروز. یعنی این احساس راحتی او رو سیر تکاملی بهش میده. اما و اذا اتت السیاسه للشریعه، و اذا اتت السیاسه للشریعه، وقتی که جامعه‌ای سیاستش اسیانگر شریعت باشد، از شریعت استفاده نکنه، توجه دارید، مثلا شخص داره خودش رو تربیت میکنه از شریعت استفاده نکنه، داره خانوادش رو اداره میکنه از شریعت استفاده نکنه، داره جامعه رو اداره میکنه از شریعت استفاده نکنه، در این صورت تعمرت الاحساس علال آرا، در این صورت مسلط می شود احساس بر آرا، آمریت پیدا می کند احساس بر آرا، یعنی آرا یعنی همون آرا اقلائی، یعنی حس بر عقل غلبه پیدا میکنه، دیگه محسوسات در ظل معقولات نیستن، محسوسات غلبه پیدا میکنه بر معقولات، دیگه چی؟ و ازال الخشوع للاسباب البعیده العالیه، ثمره دوم اسیان سیاست از شریعت این است که دیگه این شخص خشوع در برابر عالم ملکوت و ملائکه و حق تعالی نداره، زائل می شود خشوع نسبت به اسباب بعیده عالیه، اسباب بعیده عالیه این هم مبادی عالیه، عالم ملکوت، ملائکه، مجردات، خدای سبحان در رأس همه، نمیش من نماز بخون نماز نمیخونه، روزه بگی روزه نمیگیره، دنبال مال مردم نباش توجه نمیکنه، دست مردم رو بگیر کمکشون کن براش مهم نیست، این کمک کردن ها هم توجه دوستان داشته باشید، فقط این کمک مادی نیست ها. یه بندی خدایی مثلا مشکل مادی داره و مشکل روحی پیدا کرده، همین که درد دلشو گوش بدی، ممکنه کمک مالی هم نکنید ها. این کمک کردنه. یه کسی سوال علمی داره، مشکل علمی داره، تا میتونید براشون وقت بذارید، حالا خدا توفیق به شما داده، رشدی کردید، تکاملی پیدا کردید، علمی کسب کردید، موقعیتی پیدا کردید، به فکر رشد دیگران هم باشید، یه وقتی با دیگران هم بذارید. یعنی خشوع در برابر اطاعت الهی فقط این مسائل فردی یا مسائل ظاهری تنها نباشه. این دو، اولی پس شد تأمرت الاحساس علی الآرا و ازال از خشوع الاسباب البعیده العالیه. سوم، ثمره سومی که اسیانگری سیاست شریعت داره این است که وقع الاخلاص للعلل القریبه، یعنی چی؟ یعنی نسبت به علل قریبه. علل قریبه یعنی همین علل و عوامل دنیوی که تأثیرات مستقیم دنیوی دارن، نسبت به اینا خلوص پیدا میکنه. علل بعیده رو که ملکوتی هن، اختعاله هستن، اینا رو اعتنا نمیکنه، نسبت به علل قریبه خلوص داره. همش دلش به کار دکتره، داروه، نمیدونم رفیقشه، بذار تا مشکلی پیش میاره یه از رفیقم بخوام، از این بخوام، از اون بخوام. بله قطعا اسباب عادی است، آدم استفاده میکنه در اونجایی که شرع اجازه داده، ولی خواهم اینو وسیله هم همه هم جمع بشن بخوام، خدا نخواد میشه حادثه تبعس، هواپیما بیان هیچ راداری هم اونا رو نبینه، بعد زمین بخوره، میشه کودتای نوژه. خدا میخواد این انقلاب بمونه، همه دشمن دست به دست هم بدن فتنه 88 تقوی بخشن، منفق نمیشن. یعنی قبلا فقط منافقین علیه انقلاب کار میکردن، شکست خوردن. قبلا فقط سلطنت طلبا علیه انقلاب کار میکردن، شکست خوردن. قبلا این قرطی ها و عرض کنم عوامل فساد بودن، شکست خوردن. فتنه 88 همه با هم جمع شدن، یعنی انقلابیون رنده شده از انقلاب، منافقین، سلطنت طلبا، بهایی ها، هرزگران، همه متحد شدن جنبش سبز. خدا نمیخواد، خدا این انقلاب رو میخواد نگه داره. خب اینا نمیفهمن که بابا یه علل، حالا به تعبیر عبارت اینجا مناسب بعیده، البته بعیده به که اینجا میگه بعیده قریبه به اعتبار همین سیاست مداریست که از شریعت فاصله داره ها، و الا اون علل بعیده اقرب من حبل الوریده، من از همه نزدیکتر هم. و رع الملوک ان بعاب به افعالم نظام ما ملکو، میگه در این جامعه ملوک چنین عقیده ای دارن، عقیده شون اینه که بها به وسیله علل قریبه و به وسیله افعالشان ضمیرهم به ملوک بزنید، یعنی با افعال خود ما اهل ملوک، و علل قریبه نظام ما ملکو، نظام آنچه مالک شدن تحقق پیدا میکنه. اینا عقیدهشون اینه که با علل قریبه و با افعالشون نظام ملکیشون برقراره و علل عالیه و علل بعیده دخالتی ندارن. برای الملوک یعنی پادشاهان، حاکمان سکولار گمان میکنن به وسیله علل قریبه مادی و وسیله افعال خودشون نظامی که مالک شدن استقرار پیدا میکنه. بعد شما عبارتو چیه؟
به
نفعن. شما چیه؟ و نفع اون جوریه، چون این عطف به ان در واقع میشه اسم ان، اسم ان نمیشه، یعنی ان نفعا فی بقاء ملکه. یعنی اینا گمان میکنن، این پادشاهان سکولار گمان میکنن که نفع در بقاء ملکشون است. یعنی ملوک گمان میکنن که اولا اصل نظامشون معلول تلاش خودشون و علل قریب است، و ثانیا گمان میکنن که علل قریبه و افعالشون در بقاء ملکشون هم دخالت داره، هم در حدوث هم در بقاء. یعنی و ان بها و به افعالهم نفع ان فی بقاء ملکهم. این عبارت اینطوری باشه. حالا البته میشه گفت به اعتبار مبتدا بودن مثلا مرفوع خوندیشون و ان بها و به افعالهم نظام ما ملکو به اعتبار حدوث نظام، و ان بها و به افعالم نفعا فی بقاء ملکهم به اعتبار بقاء. عطف به نظام بگیرید، نظام مما ملکو و نفعا، اینطور باید باشه. ولم يعلموا انهم اذا چی ده شما؟
احملوا اقامت الناموس.
درستش کنید احملوا حلو داره. ولم يعلموا انهم اذا احملوا اقامت الناموس و بذلوا جهودهم للمحسوس منعو نصیب الجزء الاشرف يتحرک علیهم علی بزد قیم العالم. میگه اینا نمیدونن که اگر برپا داشتن ناموس الهی را، یعنی قوانین شرعی را اهمال بکنن و تلاششون رو به محسوسات بذل کنن و منحصر کنن و منع کنن نصیب جزء اشرف را، یعنی تنها به بعد مادی توجه کنن، به بعد جسمانی توجه کنن و بهره جزء اشرف رو که نفس ناطقی انسانیست اعتنا نکنن و محروم کنن نفس ناطقه رو از بهره خودش، جز اشرف، جز اشرف انسان که نفس ناطقه است، فقط این بدن رو توجه داشته باشن، بود حیوانی رو توجه داشته باشن، نفس حیوانی رو توجه کنن، نه نفس ناطقه رو. یتحرک علیهم قیم العالم. قیم عالم که خداوند متعاله، یعنی در رأس خداوند متعال، بعدم ملائکه هستن دیگه، قیم عالم حرکت میکنه بر ضد اونها و اونها رو نابود میکنه. خداوند فرشته خودش رو دستور میده که برو این جامعه رو زیر روش کن، از بین ببر، سافله هاشون رو عالیشون کن، زیر رو که زمینشون لیرد ما افسدو من نظامه، تا برگرداند خداوند اون چه از نظام عالم رو فاسد کردن برگرداند، اون چه را فاسد کردن از نظام عالم خدا اینا رو برگردونه، یعنی فساد رو برگردونه، اصلاحش کنه. و یعیده این لیعیده ما حرفو و اون چرا تحریف کرده اند و بدلو مبدل کرده اند اعاده کند و برگرداند الی مقامه، به جایگاه خودش. الی مقامه متعلق به یعید، متعلق به یعیده. اعاده کنند ما حرفو و ما بدلو رو الی مقامه. و اما الفرق بین الشریعت و سیاست من جهت الفعل، بعدش داره و اما الفرق بین اما من جهت الانفعال. اما فرق بین شریعت و سیاست از جهت فعل این است که فرقش که افعال و سیاست جزئیتون، چون ناظر به یک زمان خاص و مکان خاص، ناقصتون، همین ابعاد رو در بر نمیگیره. مستبقات مستکملتون به شریعت، بقا و کمالش به شریعت وابسته است، یعنی به تنهایی توان بقا و کمال ندارد. و اما افعال شریعت کلیتون شامل تمام انسان ها است، تامتون، همه ابعاد رو در بر میگیره. غیر محوجتن الی سیاست، احتیاجی به سیاست هم نداره. و اما الفرق بین هما، فرق بین شریعت و سیاست من جهت انفعال این است، فان امر الشریعه، این که میگن من جهت انفعال، یعنی میخواد بگه دستاورد شریعت با دستاورد سیاست فرق داره. من جهت افعال یعنی فعل سیاست با فعل شریعت فرق داره. من جهت انفعال یعنی محصول شریعت با محصول سیاست فرق داره. فان امر الشریعه یعنی محصول شریعت، لازم لذات المأمور، المأمور به، المأمور به، مأمور به نخونید، مأمور به صلات، المأمور به اون امر یعنی انسان مکلف. میگه محصول شریعت همراه ذات انسان است، ذات انسانی که امر شده است به اون امر شریعت. اما امر و سیاست مفارق اون لانسان، محصول سیاست مفارق از انسانه. یعنی شما اگر مثلا به عنوان انسان نماز خوندی، این نماز خوندن شما، روزه گرفته شما و سایر تکالیف شرعی، اینا همراه شما هست. این مأمور، این نماز همینطور میمونه، خوشا آنون که دائم در نمازن، این همینطور. اما امر سیاست نه، مفارقه. مثلا لازمی سیاست این بوده که بشه نماینده مجلس، امروز از فردا نیست، بشه رئیس جمهور، امروز از فردا نیست. مثال، حالا این مثال بزنی جالبه، میگه ان الشریعت تأمر الشخص بالصوم والصلاة، شریعت امر میکنه شخصی رو به روزه و نماز، فیقبل و یفعل، قبول میکنه اون دستور رو و عمل میکنه به اون دستور به نفسه، فیعود نفع او الی، نفع اون فعل، نفع اون امر به انسان میرسه، به اون شخص میرسه. و سیاست اذا عملت شخص تأمر رو به رقعت الملبوس، سیاست وقتی امر میکنه شخص رو، هم میکنه اون شخص رو به رقعت الملبوس، یعنی به وسیله امر کردن، اصلا به وسیله زدن لباسه، اسناب تجمل، انواع تجملات. و انما ذالک، این نوع لذت ها و تجملات من اجل ناظرین است، لا من اجل ذات الملابس. یعنی خود مثلا نگاه کنید، مثلا ما که نماینده مجلس رو میبینیم، آره که الله خوشا بحالشون، اینا مجلس نشستن با ماشین میرن میان، نمیدن خوشا بحاله، این رئیس جمهور برای خودش کلی محافظ داره، ولیشه میخواد آب بخوره آب بهش میدن، میخواد غذا بخوره جایش تکون بخوره، برای ناظرین زیباست، اما برای خودش اینطور نیست. یعنی وقتی شما پشتی ندارید، میگه بابا چه چیزی خوره، ولی پشتی بهت میدم، میشه همش لجنه. سیاست اینطوری است، مثل وصله لباسه. توجه داری؟ و انواع تجملاتی هم که درش از و لذت های هست برای ناظرین هن. من اجل ناظرین، لا من اجل ذات الملابس، نه اون کسی که یعنی متلبس شده به. اما شریعت نه، تو نیست. الاشراق الخامس صلی الله علیه و سلم.